حجت الاسلام دکتر محسن البیری دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب تاریخ نگاری اسلامی، کتاب زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه، کتاب مطالعات اسلامی در غرب، کتاب مروری بر جغرافیای تاریخی آوه مهد تشیع در ایران، مقاله اندیشه مهدویت و تمدن نوین اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما با شما عزیزان درباره مغولان بود و در جلسه گذشته ضمن اشاره به اهمیت بحث درباره مقطع تاریخی که با ورود مغولان رقم می‌خوره و نیز اشاره به مسئله به نام مسئله ترک‌ها و مسئله شرق در گذشته تاریخی ما پیش از دوره اسلامی و در دوره اسلامی و توجه دادن به این نکته بسیار مهم که باید بین ترک نژادها و ترک زبانها تمایز قائل بشیم و به هم آمیختن این دو یک اشتباه بسیار بزرگ تاریخی است و نیز اشاره‌ای به مسئله‌ای به نام ترک‌ها در روایاتمون در ادبیات فارسیمون رسیدم به بحث تبار مغولان و اشاره کردم که مغولان 11 طایفه بودند که در منطقه‌ای در شمال شرقی ایران بزرگ می‌زیستند. اطلاعات دقیقی درباره و وحدت نظری درباره اینکه خاستگاه مغولان کجا بود نیست. برخی منطقه‌ای رو به نام دشت و صحرای گوبی ذکر کرده اند که در این قسمت در این نقشه شاید نقشه خیلی گویایی نباشه، اما در منطقه در واقع جنوبی مغولستان کنونی اونجا رو ذکر کردن و افراد دیگری هم جاهای دیگری رو ذکر کردن، مانند مثلا دشت سبز مغولستان کنونی و حتی جنگل‌های سیبری. این نکته حالا شاید خیلی الان برای ما مهم نباشه، ازش میگذریم. اینا در این منطقه که میزیستند در مناطقی که قلمرو اولیشون بود از یکی از این قبائل به نام قبیله قیات، قبیله ایست که چنگیز از این قبیله برخاست. پدر چنگیز به نام یسوکای بهادر با دولت چین اون روزگار همکاری داشت و منصبی هم در زمان در به اصطلاح دوران همکاریش با دولت چین یک منصبی هم داشت. او در سال 563 قمری از دنیا رفت و پسر نوجوانش که 12 سال بیشتر نداشت به نام تموچین به جای او رسید و به قدرت رسید و ریاست قبیله رو عهده‌دار شد. تموچین معنی لغویش یعنی آهنگر و این نوجوان 12 ساله وقتی به قدرت رسید با نبوغی که از خود نشان داد خیلی سریع تونست اون در قدرت و عده پراکنده پدر خودش رو جمع بکنه و تا حدود 4000 خیمه میگن متعلق به یاران و اطرافیان اون یسوکای بهادر بود پدر چنگیز و چنگیز به رغم سن کمش توانست همه اونها رو تجمیع کنه، منسجم بکنه و به اصطلاح گام‌های اول رو برای ایجاد یک حالت وحدت بین این قبایل پراکنده برداره. همونطور که ترک‌ها در این منطقه از همدیگه جدا می‌زیستند و دولت مرکزی نداشتند، قبایل مغولی هم همین جور بودند. 11 طایفه مغولی نیز هر کدام به راهی می‌رفتند و انسجام نداشتند. چنگیز تموچین جوان توانست ضمن اینکه اون اطرافیان پدر خودش رو جمع بکنه و به اونها یه سامانی بده، توانست یک وحدت نسبی بین همه طوائف مغولی هم ایجاد بکنه و اونها رو ذیل قدرت خودش متحد بکنه. طبیعتا من اینجا دارم به صورت کلی این حرف رو میزنم و جزئیات این موضوع که چگونه این کار رو انجام داد و آیا همه طوائف او از ابتدا همدلی داشتن یا نداشتن، اینا دیگه بحثه است که در جای دیگری و به تفصیل در جای دیگری باید مورد بررسی قرار بگیره. چنگیز اضافه بر این که تونست این مخالفان درونی خود قبیله خودشون رو مغولها رو به اصطلاح به یک انسجامی سوق بده، چند دولت مجاور بودن که اونها مغولی نبودن، از ترک ها بودن اما مغولی نبودن، تونست بر اونها هم فائق بیاد و بر اونها هم پیروز بشه. این شد که در سال 602 قمری یک نشستی جلسه‌ای در حقیقت از سران قبائل تشکیل شد و به چنگیز به خاطر این کار بزرگی که تونست اون انجام بده لقب خان دادن و لقب چنگیز رو به او دادن. این سران مغول اجتماعی که داشتن نامش رو قوریلتای نوشتن منابع تاریخی، برای مناسبت‌های مهم و به ویژه برای هم رسمیت بخشیدن به حکومت پادشاهانشون این جلسه تشکیل میشد. اما این بار که تشکیل شد برای چنگیز فرقی با نشسته متعارفشون داشت، نه فقط او رو به عنوان خان اطلاق کردن و صفت خان یعنی بزرگ رو به او دادند، بلکه لقب چنگیز رو هم به او اهدا کردن. چنگیز که مثلا معانی مختلفی براش ذکر کردن، تقریبا معانی گرچه اختلافایی با هم دارن اما به یک معنای مرکزی و معنای کانونی به کار رفتن، برای همون شاه شاهان، بزرگ بزرگان یا خان اعظم، یا مثلا به صورت گفتن در خود لغت هم به معنی محکم هست. تاریخ وصاف به این معنا میگه، رشیدالدین فضل‌الله اینجور میگه و برداشت دیگری هم دربارش هست. بنابراین وقتی که تموچین که اسم اصلیش بود به چنگیز ملقب شد، معنی شاهنشاه به این صفت ملقب شد، و این رو هم باز در اونجا کسانی که مثلا نماد اتصال به عالم بالا به حساب می آمدن، یک نوع از ناحیه گوی خداوند بزرگ این رو گرفتن، یعنی یک روحانی و جادوگر شمنی قبیله بود که این در طی مراسم این صفت رو و این لقب رو به تموچین اهدا کرد و از اون پس تموچین به نام چنگیز خان شناخته میشه. چنگیز خان بعد از این که به قدرت رسید و به اصطلاح هم لقب چنگیز خانی پیدا کرد در سال 602 قمری، تقریبا به فاصله کمی گسترش تصرفات خودش رو آغاز کرد و دست به یک لشکرکشی های بسیار وسیع و گسترده زد که مهمترین اونها رو من سعی کردم در اینجا خدمتون گزارش بکنم. دو سال پس از اینکه به قدرت رسید به چین حمله ور شد. چینی که پدر او هم در اونجا کارگزار دولت آنجا بود به اونجا حمله کرد و بخشی از چین رو که البته به پایان نرسید تونست تصاحب بکنه. دو سال بعد از اون در سال 605 قمری اویغورها رو تحت سلطه خودش آورد. تقریبا 10 سال پس از اون به سمت ایران بزرگ اون روزگار سرازی شد و حرکت کرد. در سال 616 قمری بخارا فتح شد. این نخستین حمله های مغولان به ایران، گرچه سقوط مثلا خوارزمشاهیان و سقوط خلافت عباسی و روی کار آمدن ایلخانان رو ما به سال 656 قمری ذکر میکنیم، اما 40 سال قبل از اون اولین حمله ها صورت گرفت و بخارا و یک سال پس از اون سمرقند، دو شهر پرآوازه و تاریخی بزرگی که امروزه که در کشور ازبکستان قرار دارن، اینها فتح شدن. و در سال 618 باز قسمت های دیگری از ایران بزرگ اون روزگار، منطقه ماوراء النهر اصطلاحا فتح شد، منطقه خارزم، جرجانیه با گرگان خودمون فرق دارین، گرگانیه یا جرجانیه قسم در منطقه خارزم هست، اینها فتح شد و در این فتوحات طبیعتاً بزرگانی هم کشته شدند. شما در این نقشه میتونید در واقع منطقه آسیای ماوراءالنهر رو ملاحظه بفرمایید و این منطقه خوارزم و اینها در واقع در این قسمت ها قرار میگیرند، در اینجا هستند که اینها جزء مناطقی بوده که مغولان که از این سمت آمدن اینها رو تونستن فتح بکنن و به این ترتیب شما در این مسیر هم در این نقشه هم که باز میبینید مسیر حرکت سپاهیان چنگیز رو که از مراکز مختلف از جنبه های مختلف از جهت های مختلف هم به چین به صورت حمله بردن و همطور که عرض کردن به طرف ایران آمدن و همطور که ذکر شد دیگه تکرار نکنم شهر بزرگ ایران رو هم به تدریج فتح کردند و منطقه خوارزمی که اشاره کردن در اینجا قرار میگیره، این رو هم در واقع به خوبی نشون میده به صورت متمرکز و سنگین به سالهای نزدیک به هم با سپاهی که شاید بیش از 150 هزار نفر هم بیشتر نبودن این حملات رو چنگیز آغاز کرد. و پس از اون در سال 619 قمری بعد از این فتوحاتی که کرد و مرو و نیشابور و هرات رو هم فتح کرد به طرف مغولستان برگشت. وقتی اون اینجا رو فتح کرد به یک معنا درست افرادی رو به عنوان نماینده خودش و از فرزندانش و نمایندگان خودش برای حکومت برای مناطق انتخاب کرد، اما به معنی که ما تصور میکنیم امروزه حاکمی بیاد جایی رو در دست بگیره و بخواد کاراشو اداره بکنه اینجوری نبود. به قول جوونی در تاریخ جهانگشاش خراب، حالا تعبیر جهانگشاش این قسمت آخرش رو میخوام بگم، اومدند و به اصطلاح غارت کردند و سوزاندند و رفتند چون نبود که بمانند، اون در حملات اولیشون نماندند، تخریب کردند و رفتند. و عرضم به حضورتون که به ویژه منتها صنعتگرانی ایرانی و نیروهای کارآمد ایرانی رو فرستادن به منطقه به همون مغولستان که از اینها برای اون منطقه استفاده بکنن. البته برخی از فریختگان ایرانی و دیوان سالاران ایرانی نیز از همون ابتدا همکاری هایی با اینها داشتن و سرانجام به اصطلاح در سال 622 رسماً به مغولستان برگشت و در اونجا مستقر شد و دو سال پس از اون هم از دنیا رفت. خب این در واقع شکل گیری اصلا مسئله به نام دولت مغولی و انسجام قبایل پراکنده‌ای که در قالب یک دولت تونست در واقع خودش رو نشان بده و تأثیر بسیار زیادی بر جهان گذاشت، به گونه که در یکی از پژوهش‌های سال‌های اخیر مدعی شده بودن که به اصطلاح درصد قابل توجهی از مردم جهان از نژاد مغول هستند به خاطر این گستره حضوری که در سراسر جهان داشتن و قتل بسیار زیادی که انجام دادن و قتل عام‌هایی که در شهرهای مختلف انجام دادن، اینها در واقع به دست این فرد نام چنگیز صورت گرفت. چنگیز همونطور که ذکر کردم پایه‌گذار اقتدار مغولان هست و در سال 624 هم از دنیا رفت. طبیعی است که اون چهره جنگاور آنگونه که ذکر کردم از او ما کار مثلا فرهنگی اقدام عمرانی خاصی شاهد نیستیم که باقی مونده باشه. در این حال دو مجموعه به او نسبت داده میشه، یکی مجموعه یاساست که این کلمه یاسا به معنی قانون در به اصطلاح دوره مغولی به کار میره این کلمه و بازتاب داشته و در دورهای بعدی هم باز این کلمه هم باز در شعر ما انعکاس داره و اینها مجموع مدون در حقیقت باورها و احکام مغولانه. به چنگیز هم نسبت نما به شاید به فرمان چنگیز تجمیع شد، اینها گرد آوری شد و در یک قالبی به نام یاسا مدتی باقی بود و ابلاغ می شد که بر اساس این حکم رانده بشه. و دیگری مجموعه به نام بیلیق یا که مجموعه نصایح و وصایای در واقع چنگیز هست، سخنانی است که به او نسبت داده شده. چیز خاص دیگر از او باقی نیست، اما درباره شیوه دفن او و مکان دفنش ملاحظه‌ای وجود داره که انشالله عرض خواهم کرد. درباره دفن چنگیز، این رسم رو مغولان داشتن که چهرهای برترشون رو، حاکمانشون رو میگفتن باید دور از چشم مردمان در مکانی نامعلوم به خاک سپرده بشن. وقتی چنگیز هم از دنیا رفت که خب بزرگترین شخصیتی بود که مغولان تا اون زمان به خود دیده بودن، او رو به همین ترتیب به خاک سپردن، او رو دیر رو مأمور کردن در یه مثلا دری، در ارتباط مشرفر یک دری اونجا بالا رفتن و در منطقی که معلوم نیست دقیقا کجاست او رو به خاک سپردن و وقتی کسانی که به خاک میسپردن برمیگشن اونها رو هم به قتل میرسوندن که خبری درباره مکان دفن در جایی منتشر نشه. شیوه دفن بازم بزرگان مغولی اون وقت اینجور بود که افرادی رو هم مثلا قربانیانی رو هم در کنار او به خاک می‌سپردند و با هم تلقی که داشتن که زندگی پس از مرگ ادامه پیدا می‌کنه، یک تلقی و باور عمومی در همه جهان هست، این باور به این که زندگی پس از مرگ ادامه داره به این ترتیب درباره این بزرگان عملی می‌شد که گاه همسرانشون گاه مثلا خدمتکارانشون هم به خاک می‌سپردند که پس از مرگ در خدمت اونها باشند. در سال‌های اخیر یک کوشش های صورت گرفته برای پیدا کردن مکان دفن چنگیز و با مطالعات منطقی و امکاناتی که الان برای شناسایی وجود داره و تصاویر به هوایی که گرفته میشه تلاشی صورت گرفته و این عکس هوایی منطقی است که احتمال داده میشه قبر چنگیز در اونجا باشه و شاید حالا اگر این محوطه‌ای باشه که از قبل وجود داشته باشه یا مثلا یه علائم اینجا یک نشانی است که نظر به اصطلاح هم باستانشناسان هم مورخان رو به خودش جلب کرده و اون عکس مربوط به این منطقه است، یک منطقه‌ای که در ارتفاعات مشرف بر این دره میگن که چنگیز به خاک سپرده شده. در همین کاوش‌هایی که در این منطقه صورت گرفته مثلا قطعی است که در همین منطقه منصوب به مکان دفن چنگیز پیدا شده و اینها شواهدی است که کمک میکنه که شاید پژوهشگرها بتونن به یک خبر قطعی در این باره برسن. دولت مغولستان اکنون براش مسئله چنگیز اهمیت داره و همایشی برای بزرگداشت او میگیره و به اصطلاح برای احیای تاریخ خودش بر پایه کارهایی که چنگیز انجام داد اقداماتی رو انجام داد، از جمله این مجسمه چنگیز خان رو احتمالاً روبروی کتابخانه مرکزی مغولستان نصب کردند که چهره نزدیکتر چنگیز رو هم اینگونه به تصویر کشیدند. به هر حال از نظر تاریخی شاید آوردی برای ما امروزه نداشته باشه که بدانیم مکان دقیق دفن چنگیز کجاست، ولی بدون تردید کمک میکنه آگاهی، اینجور آگاهی ها به تکمیل اون قطعات مفقود جورچینی که ما برای رویداد تاریخی داریم و این مطالعات رو هم داره اهمیت میشموریم. خب وقتی که چنگیز از دنیا رفت با روشی که وجود داشت و اون قلمرو حکومتش رو بین فرزندانش توضیح کرد و فرزند بزرگش عملا جانشین اصلیش به حساب میاد و بقیه هم هر کدوم قسمتی رو مثلا در اختیار گرفتن. نخستین حاکم پس از او کسی است به نام اوکتای قاآن، با اینکه چنگیز در سال 624 از دنیا رفت اما سال حکومت اوکتای قاآن رو 626 ذکر کردن به خاطر همون اجتماع سران قبایلی که گفتن به نام قوریلتای بود بسون باشه تا اینا رسمیت پیدا بکنن و اونجا حکمشون و تأیید بشه به یک معنا شروع حکومتشون تا اعتبار پیدا کنن و رسمیت پیدا بکنن. به این خاطر شروع حکومت او رو 626 ذکر کردن. 13 سال او حکومت کرد و او نیز کشورگشایی ها رو ادامه داد، هم به سمت منطقه خودهای یا همین چین و هم به سمت ایران. در زمان اوکتای قاآن شهرهای دیگری از ایران بزرگ اون روزگار شامل غزنین، کابل، سند، زابلستان، طبرستان، گیلان، اران، آذربایجان، این مناطق هم فتح شد و منطقه شمال عراق کنونی، منطقه موصل، اون مناطق هم در همین دوره فتح شد. در زمان اوست که سلسله حکومت خوارزمشاهی که آخرین حکومت ایرانی به حساب میاد پیش از حمله مغول، در زمان اوست که خوارزمشاهیان که به اصطلاح گونه های مختلفی مقاومت هم داشتن، به ویژه سلطان جلال الدین منکبرنی اون مقاومتی داشت که شرح حال او رو هم در اصلا کتابی که به نام سیرت جلال الدین منکبرنی نوشته شده وصف کردن و امیدوارم بحث مستقلی درباره خوارزمشاهیان در این حلقه بحثا وجود داشته باشه و فرصت نیست من درباره خوارزمشاهیان و نحوه شکستشون در برابر مغول‌ها و باز ملاحظاتی که برای ما داره، درسایی که برای ما داره، تجربه‌هایی که برای ما روایت میکنه رو وارد این بحث بخوام بشم، ولی به هر حال ایران و سلسله خوارزمشاهی نیز در زمان همین اوکتای قاآن بود که در سال 628 قمری که عملا به پایان رسید. پس از مرگ جلال الدین سپاه مغولی سه دسته شدند، به سه تا مسیر مختلف رفتند که اینها عملا راه فتح ایران تا در مناطق به ویژه شمال شرقی ایران رو دیگه به صورت کامل پیمودن و عملا سیطره‌شون بر این مناطق به ویژه در شمال مزدمام غرب ایران سیطره‌شون رو به صورت کامل دیگه تحقق بخشیدن و چیزی باقی دیگه نماند از ایران که فتح نشده باشه. در کنار این مناطق شمال غربی ایران در دیگر مناطق ایرانی نیز وضعیت خوبی وجود نداشت و از جمله در جانب شرق ایران و جنوب شرق ایران هم جز دو منطقه فارس و کرمان که اینها پذیرفتند استیلای مغولان رو و اینها همراهی کردن با مغولان و خراج گذار مغولی شدند، غیر از این دو تا منطقه بقیه مناطق تقریبا به صورت وسیع مورد حمله قرار گرفت، غارت شد و بسیاری از سرمایه ها انسانی و مادی و طبیعی از بین رفت. اوکتای قاآن گفتن تا سال 639 حکومتش ادامه یافت و او در این ایام هم شمال چین رو تسخیر کرد و اون دسته بندی که عرض کردم گروه سومی که به منطقه شمال به اصطلاح ایران رفتن، قسمت گروه سومی که اول رفتن سراغ مراغه بعد از طریق آذربایجان به اربیل و اینها آمدن و تبریز رو هم گرفتن، اینها در به اصطلاح منطقه سامرای کنونی اون وقت طبیعتا این شهر وجود نداشت شکست خوردند و عرضم به حضورتون که متوقف شدند. نکته بسیار مهم اینه که در زمان اوکتای قاآن در سال 635 قمری سپاه بزرگ او به سمت اروپای شرقی اعزام کرد و مناطق روس و بلغار و چرکس ها اون مناطق فتح شد. یک سال بعد شهر مسکو پایتخت کنونی روسیه و شهر کیف پایتخت کنونی اوکراین اینها فتح شد و سلطه مغولان بر این منطقه تا دو قرن باقی بود و هنوز هم آثار تاریخی باقی مانده از اون دوره رو هم در کیف هم در اطراف موسکو میتواندید و به ویژه در کیف نشانه هایی از این حضور مغولان در اون دوره وجود داره. لهستان کنونی در سال 639 فتح شد، اما در به صورتی با مرگ قاآن، اوکتای قاآن، دیگه این پیشروی ها در اروپا متوقف ماند. همطور که ذکر کردم چنگیز مناطق تحت سلطه خودش رو بین فرزندانش تقسیم کرد و بین 4 فرزندش هر کدوم یه قسمتی رو داد. هر یک از اینها نقطه آغاز یک سلسله حکومتی مغولی خاص هستند. مثلا اونایی که به ایران آمدن سرانجام مثلا ایلخانان از دلش در اومد و نماد و سرکردهشون رو میتونیم مثلا از هولاکو نام ببریم. اونایی که به چین رفتن دولت مثلا هوانهای چین رو تشکیل دادن و 2 اردوگاه دیگر، یه اردوگاه زرین بود هم در منطقه مسکو و کیف، یه دیگرشون در قسمت دیگری که چوغتای نام داشت یا جوغتای نام داشت او هم در اونجا بود. جوغتای خیلی به عدالت مشهور نبود، اما اوکتای قاآن برعکس به عمران و آبادانی علاقه نشون داد و حتی عده‌ای گفتن که او باطنن هم مسلمان شده بود. حالا ما شاید مسلمان بودنش رو راحت نتونیم بپذیریم یا نیازمند عدیل محکمتری هست، اما اینها نخستین نشانه های در واقع تغییر در روش حکمرانی مغولان به حساب میاد. اونجایی که به هر حال حاکمانی میخواهند بمانند دیگه نمیتونن کار عمرانی انجام ندن. اگر فقط بخوان تخریب کنن و برگردن، خب بله غارت میکنن و برمیگردن، اما اگر قرار باشه که بمانند باید به کار عمرانی هم بپردازن. این یک تغییر مهمه در رویکرد پادشاهان مغولی به حساب میاد که نخستین جرقش در زمان اوکتای قاآن زده شد. بعد از نخستین جانشین چنگی و میتونیم بگیم دومین حاکم مغولی، نوبت میرسه به فرد دیگری به نام گیوک قاآن پسر اوکتای. او هم 8 سال حکومت کرد تا بازم تشکیل قوریلت هایی که به حکومت او مشروعیت ببخشن. مادرش تورکینا خاتون که مسیحی بود جامعه رو اداره میکرد و به دلیل نفوذ مادر مسیحی او در عهد او مسیحیان آرامش زیادی داشتن. درباره حضور مسیحیان و حضور حتی نمایندگان پاپ در دربار مغولان انشالله باز هم خدمتون صحبت باید بکنم. سومین کسی که بعد از چنگیز به قدرت رسید نامش منگو قاآن هست. از سال 648 تا 657 حکومت داشت. 9 سال حکومت کرد و درباره چگونگی به قدرت رسیدنش بحث زیادی هستش که نیازی به پرداختن تفصیلی بهش نداریم، اما عدالت او رو ستوده اند، سیاست مداریش رو ستوده اند و به ویژه در عهد او بود که عده‌ای بیشتر از ایرانی ها به دربار مغولان پیوستند و اینها عملا در کارهای دیوانی به خصوص و کارهای صنعتی نقش ایجابی داشتند در بین در دولت مغولی و مرکز حکومت مغولی. منگو قاآن به خاطر شاید هم حسن تدبیری که داشت با برادرش که در منطقه چین بود روابط خوبی رو نسبتاً با همدیگه داشتن. بحث در واقع بعدی که باید در همین دقایق کوتاهی که داریم خدمتتون گزارش مختصری عرض کنم، آخرین کسی است که در این جانشینان چنگیز دربارش صحبت میکنیم با نام هم قوبیلای قاآن که عرض کردم. قوبیلای قاآن در پکن بر تخت نشست و از او خیلی تعریف کردن. مدت حکومتش هم طولانی بود و حدود در واقع 36 سال حکومت کرد و دست به عمران و آبادانی خیلی زیادی زد. حتی زبان فارسی در دوره او مقداری گسترش یافت و به اصطلاح همو بود که پیروان ادیان مختلف بودایی و کنفوسیوسی و مسیحی و اسلام رو این رو آزاد گذاشت. اینا حتی با هم گفتگوهایی در نزد او داشتن و قرآن و انجیل و تورات رو هم دستور داد که مقدارش به مغولی ترجمه بشه. و عرضم به حضورتون که در به اصطلاح ماجرای سفرهای مارکوپولو به عهد او برمیگرده که عرض کردم مسیحی ها حضور داشتند. دلیل داریم حضور که باید بیشتر درباره صحبت بکنیم و به این ترتیب اصولا ما بحثمون رو درباره خود مغولان به پایان میرسونیم با اختصاری که داشت و قسمت هم که البته باقی ماند تا بتونیم انشالله مستقلن درباره حکومت ایرخانان هم برای شما در جلسه بعدی صحبتی داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.